الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا جد حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل.
از شناخت درست کامل یا فکر
مثبت یا منفی
همیشه سلامت و تندرست باشید. دار
بی همه تو فاز ساعت دوازده ظهر وقت افغانستان است. بکنم که شبان اخبار و گزارش خبری
از کابل تهران ات حکومت طالبان کنفرانس انرژی های در ایران شرکت می کند. انجمن دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و چی اگر امریکا توقف غنی سازی در ایران باشد توافقی در نخواهد بود. جهانی صحت بسم الله الرحیم. صلوات محمد و آل محمد. از آن شنونده سلام بر شما. بنده شجاعی هستم. مشروع خبرات رادیو را تقدیم میکنم. در ادامه سفر هیئت‌های سیاسی و اقتصادی حکومت طالبان به ایران، هیئتی از وزارت انرژی و آب به ریاست جان محمد حمزه رئیس بخش انرژی‌های تجدیدپذیر افغانستان برای شرکت در نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر به تهران سفر کرده است. وزارت انرژی و آب هیئت حاکمه افغانستان در بیانیه اظهار داشت که هیئت افغانستانی در این کنفرانس با دیگر شرکت کنندگان درباره سیاست‌ها، برنامه‌ها و ظرفیت‌های داخلی افغانستان در حوزه انرژی‌های پاک گفتگو خواهد کرد. این بیانیه افزوده است که هیئت افغانستان با تشریح تلاش‌های حکومت سرپرست برای توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های بین‌المللی می‌پردازد و چالش‌های بازار انرژی و زمینه‌های مناسب سرمایه گذاری را نیز مطرح خواهد کرد. این سفر در ادامه سفرهای دیپلماتیک و اقتصادی حکومت طالبان به ایران انجام شده است. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه و وزیر معادن حکومت طالبان به صورت جداگانه به تهران سفر کردند و در زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری با تبادل نظر و رایزنی پرداختند. نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر که به میزبانی تهران برگزار می‌شود فرصتی است تا کشورهای منطقه تجربیات خود را در زمینه فناوری‌های نوین انرژی‌های خورشیدی، بادی و سایر منابع پایدار به اشتراک بگذارند و راهکارهای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را بررسی کنند. افغانستان با وجود چالش‌های امنیتی و اقتصادی با رویکردی جدید به دنبال بهره‌گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای انرژی داخلی و پیشبرد روند بازسازی اقتصادی است. 11 کنگره بین‌المللی محیط زیست در روسیه با حضور هیئت رسمی حکومت طالبان آغاز به کار کرد. در این کنگره هیئت رسمی افغانستان بر ریاست مولوی مطیع‌الحق خالص رئیس عمومی اداره محیط زیست شرکت دارد. جزئیات را در گزارش ذبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان میگوید 11 کنگره بین‌المللی محیط زیست در روسیه در حالی که هیئت رسمی افغانستان بر ریاست مولوی مطیع‌الحق خالص رئیس عمومی این اداره حضور داشت آغاز شد. این نشست جهانی محیط زیست که در روسیه با اشتراک نمایندگان کشورهای مختلف، نهادهای بین المللی، کارشناسان و فعالان محیط زیست و نهادهای اکادمیک تدویر گردیده در زمینه امنیت غذایی، نظام اقتصاد دورانی، انتقال تکنولوژی های سازگار با محیط زیست، کاهش کاربن، توسعه اقتصاد سبز، شمولیت جوانان در برنامه های محیط زیستی، توسعه پایدار کشورهای بریکس، ترویج ایکوتوریسم، استخراج معادن و شماری از موضوعات دیگر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به گفته این اداره در آشیه نشست ایت حکومت طالبان برای تقویت همکاری های منطقوی و بین المللی در زمینه حفظ پایدار محیط زیست نشست های دو جانبه و چند جانبه را نیز با نمایندگان کشورهای مختلف برگزار خواهد کرد. افغانستان به این باور است که در تخریب محیط زیست و تغییر اقلیم کوچکترین نقش نداشته، اما از این ناحیه متقبل تلفات و خسارات انگاف گردیده و باید جهان به شمول کشورهایی که محیط زیست را تخریب و عامل عمده تغییرات اقلیمی گردیده اند در این داستان مشترک کار کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا که با میانجیگری عمان برگزار می شود، عازم شهر روم پایتخت ایتالیا شد. بامداد امروز سید عباس رقچی در صدر هیئت سیاسی متشکل از کارشناسان حقوقی، سیاسی و متخصص در امور بانکی و مالی به روم سفر کرد تا پنجمین دور از گفتگوهای غیر مستقیم را با نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا از سر بگیرد. در همین حال عراقچی دیشب در یک برنامه در تلویزیون ایران گفت طرف آمریکایی همانطور که خودشان گفتند اصولا به غنی‌سازی در ایران اعتقادی ندارند و معتقد هستند غنی‌سازی باید به طور کامل متوقف شود. اگر این هدفشان است توافقی در کار نخواهد بود. عراقچی گفت من این را به صراحت عرض می کنم، اگر بخواهند حق مردم ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را از ما بگیرند به هیچ وجه توافقی نخواهیم داشت. وزیر خارجه ایران افزود ما از حقوق خود عقب نشینی نخواهیم کرد، برنامه هسته‌ای ما از جمله غنی‌سازی باید ادامه پیدا کند، اما در این حال آمادگی داریم اقدامات اعتمادساز و شفافیت آفرین را اتخاذ کنیم و نظارت‌های گسترده‌تری را نیز بپذیریم، چرا که ما از ماهیت صلح‌آمیز برنامه خود اطمینان داریم. عراقچی تأکید کرد که ایران هیچگاه نیت تولید سلاح هسته‌ای نداشته است. آقای عراقچی:
اگر ما نیت سلاح هسته‌ای داشتیم تا حالا انجام داده بودیم، چون تواناییشو داریم ولی اراده‌شو نداریم به دلیل اینکه فتوای مقام معظم رهبری وجود داره مبنی بر حرمت این سلاح‌ها و از اون مهمتر در دکترین‌های امنیتی و دکترین‌های هسته‌ای ما جایگاهی برای سلاح هسته‌ای قائل نیستیم، به دلایلی که حالا بحث‌های ژئوپلیتیک و بحث‌های خودشو داره. اما در عمل ما ثابت کردیم که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما برای خاطر غنی‌سازی ما رو تحریم کردند و ما سالها تحریم رو تحمل کردیم ولی به سمت سلاح نرفتیم. ما رو به شورای امنیت کشوندن، تحت فصل 7 قطعنامه صادر کردن ولی ما به سمت سلاح هسته‌ای نرفتیم. دانشمندان ما رو ترور کردن، در مراکز تحصیلات در مراکز هسته‌ای ما خرابکاری کردن، انفجار صورت دادن ولی ما به سمت سلاح نرفتیم. بعد اومدیم مذاکره کردیم برای اینکه می‌خواستیم حق خودمون رو برای استفاده صلح‌آمیز تثبیت بکنیم. مذاکره کردیم، در مذاکره به توافق رسیدیم، از اون توافق هم خارج شدن، تحریم های خودشون رو مجدد تحمیل کردن، باز هم ما سراغ سلاح هسته‌ای نرفتیم.
اما در همین پیوند اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران بامداد امروز در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران در شبکه ایکس نوشت وزارت خارجه وزارت خارجه مارکو روبیو با تسری تحریم‌های آمریکا به بخش ساخت و ساز رکورد جدیدی را در تاریخ طولانی دشمنی و اقدامات قهرآمیز غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران رقم زد. این اقدام شرورانه، غیرقانونی و ضد انسانی است. و گفته بقایی در آستانه دور پنجم مذاکرات این اقدام بیش از پیش اراده و جدیت آمریکا در مسیر دیپلماسی را زیر سوال می‌برد. دولت آمریکا روز پنجشنبه در آستانه دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم با ایران تحریم‌هایی را علیه بخش ساخت و ساز جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اعلام انسداد 110 کیلومتر از مرزهای جنوب شرقی این کشور گفت بقیه مرز نیز با سرعت چشمگیری در حال انسداد است. سرلشکر محمد باقری روز پنجشنبه در جلسه نظارت عالی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در فرماندهی انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان اظهار کرد برقراری امنیت در این ولایت از اولویت‌های اساسی ستاد کل نیروهای مسلح است و به همین جهت تصمیم به انسداد مرزهای جنوب شرق گرفتیم و افزود سازه این دیوار با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و زیست محیطی منطقه در حال ساخت است. با گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هدف از انسداد مرزهای جنوب شرق این کشور جلوگیری از ورود اشرار و گروهک‌های تروریستی، جلوگیری از ورود اتباع بیگانه و مقابله با انواع قاچاق کالا و سوخت است. رهبر حزب عوام ملی پاکستان با اشاره به نشست و توافقات اخیر وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در پکن این رویداد را نشان دهنده تغییر مثبت در سیاست منطقوی خواند. محمود خان اچکزی با انتشار یادداشتی در ایکس گفته که وزرای خارجه پاکستان، طالبان و چین در پکن با یکدیگر دیدار و توافق کردند که با حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند. با باور او این رویداد نشان دهنده تغییر مثبت در سیاست منطقوی است، به ویژه با حمایت پاکستان از این دیدگاه که منطقه نباید به میدان نبرد قدرت‌های خارجی تبدیل شود. روز گذشته محمد ساقدار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان نیز گفت که وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در نشست سه جانبه اخیر در پکن توافق کردند که از خاکشان علیه یکدیگر استفاده نشود. او که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد افزود طالبان و چین به شکل مشترک تعهد کردند که گروه‌های تروریستی اجازه حضور در این کشورها را نخواهند داشت. اسحاق دار تأکید کرد که مشکل تروریسم چیزی نیست که با فشار دادن یک دگمه پایان یابد، بلکه حل آن نیاز به زمان دارد. پیشتر وانگی، محمد اسحاق دار و امیرخان متقی وزرای خارجه چین، پاکستان و طالبان در پکن دیدار و درباره امنیت منطقه و همکاری‌های اقتصادی گفتگو و بر سر گسترش کریدور اقتصادی چین و پاکستان سیپک با افغانستان توافق کردند. قرار شد نشست بعدی وزرای خارجه سه کشور در تاریخ مناسب و زود هنگام در کابل برگزار شود. گفته نیست که روز 20 ثور نیز نشست سه جانبه میان طالبان، پاکستان و چین در کابل برگزار شده بود. و سازمان جهانی صحت اعلام کرد که 94% از شفاخانه‌های نوار غزه در نتیجه حملات اسرائیل آسیب دیدند. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داد که ادامه حملات و محاصره نظام سلامت در غزه را به مرحله فروپاشی کامل رسانده و دسترسی مردم به خدمات اولیه درمانی به شدت محدود شده است. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که از مجموع 36 شفاخانه موجود در این منطقه تنها 19 مرکز به صورت جزئی و محدود به فعالیت خود ادامه می دهند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در یک بیانیه دیروز اعلام کرد که در مدت 24 ساعت 107 شهید و 247 زخمی وارد شفاخانه های نوار غزه شدند. بر اساس این بیانیه از 18 مارچ 2025 و با آغاز موج تازه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غزه تا دیروز پنجشنبه 3613 نفر در نوار غزه شهید و 10156 نفر دیگر مجروح شدند. با احتساب این شهدا شمار شهدای نوار غزه از 7 اکتبر 2023 و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصا تا دیروز با 53762 نفر و شمار مجروحان به 122197 نفر رسید. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد هنوز پیکرهای شماری از شهدا در سرکها و زیر آوار است و امکان دسترسی نیروهای امدادی به آنها فراهم نشده است. ادامه سفر هیئت‌های دیپلماتیک و اقتصادی از کابل به تهران. هیئت حکومت طالبان در کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران شرکت می‌کند. امروز برگزاری پنجمین دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا. عراقچی: اگر هدف آمریکا توقف غنی‌سازی در ایران باشد، توافقی در کار نخواهد بود. و سازمان جهانی صحت: 94% از شفاخانه‌های نوار غزه آسیب دیدند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
شنوندگان عزیز، همانطوری که در خبرها به اطلاع شما رساندیم، این روزها هیئت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی از کابل به تهران سفر می‌کنند. درباره دیدارهای مقامات طالبان با مقام‌های ایران و ارزیابی روابط کابل تهران، همکاران ما در کابل با دکتر عباس توحیدی، معاون علمی دانشگاه پیام نور کابل گفتگو کرده که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر بنده این سفرهای هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور میتونه موجب تقویت و گسترش روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بشه. خب قاعدتا سفر وزیر محترم امور خارجه و همچنین وزیر معادن و پترولیوم افغانستان به جمهوری اسلامی ایران هم در همین راستا ارزیابی میکنم بنده. این ارتباطات دیپلماتیک و این سفرهای دیپلماتیک خب قاعدتاً اون سوء تفاهم‌های حداقلی رو از بین خواهد برد و موجب نزدیکی بیشتر دو کشور و توسعه روابط دو کشور خواهد شد. امیدواریم که آثار مثبت این سفرهای دیپلماتیک رو هر چه سریع‌تر به شکل نمود عینی در دو کشور ببینیم.
خب رابط کابل و تهران را شما با تحولاتی که در افغانستان پدید آمد چگونه میبینین و چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان داره یک ریشه تمدنی و تاریخی و فرهنگی و دینی هستند و مخصوصا این که داره یک دشمن مشترک هستند به نام استکبار جهانی یا همون آمریکا. به نظرم این روابط که اخیراً یک مقداری در حال گسترش هست، نیاز هست که بیش از این توسعه پیدا کنه و هرچی این روابط نزدیکتر باشه قطعاً به نفع مردم دو کشور خواهد بود.
البته یک دسته توافقات هم بین افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و تا هند صورت گرفته، به ویژه در خصوص بندر چابهار و همچنان تلاش های از همه سو جریان داره که حجم مبادلات تجاری بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا بکنه و همچنان خط آهن باید برا بفته. چقدر این مسائل میتونه که به سود کشورهای منطقه و افغانستان و جمهوری اسلامی ایران باشه؟
تعاملات اقتصادی و اجتماعی که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان شکل گرفته، از جمله در حوزه اقتصادی و استفاده از بندر چابهار، خب میتونه باعث افزایش و تقویت مبادلات تجارتی و اقتصادی کشور بشه و مخصوصا این که کشور افغانستان دسترسی به آب‌های آزاد نداره و این امکان و ظرفیت در جمهوری اسلامی موجود هست و به عنوان کشور مسلمانی که در همسایگی ما هست به نظر میتونیم کمک‌های شانع توجهی رو از این طریق به مردم افغانستان، به اقتصاد افغانستان، به تجار افغانستان ارائه بدیم. جمهوری اسلامی ایران بعد از 40 و اندی سال تحریم و فشارهای اقتصادی که از ناحیه آمریکا و کشورهای مستکبر بهش وارد شده، الحمدلله در قالب زمینه‌های علمی و صنعتی به خودکفایی و پویایی رسیده، از جمله در حوزه آهن و فولاد مستحضریم که جز کشورهای به هر حال تراز اول در تولید فولاد از جمهوری اسلامی ایران. به نظر میاد با توجه به معادن آهن خوبی که در کشور افغانستان هست و به شکل خام داره از این کشور خارج میشه، اگر جمهوری اسلامی ایران در این مقوله سرمایه گذاری کنه میتونه به اقتصاد افغانستان کمک شایان توجهی بکنه و در بحث تولیدات آهن و فولاد میتونه کشور افغانستان رو واقعا کمک بکنه و در این خصوص به نظر میاد باید تسهیلاتی برای این کار از جانب کشور افغانستان صورت بگیره که جمهوری اسلامی بتونه به هر حال این کمک‌هاش رو به سرعت و به نحو مطلوبی ارائه بده.
یک جریانی که صحبت میشه و روی از او تمرکز شده مسئله اتصال آسیای میانه با آب‌های آزاد بین المللی به خلیج فارس و بحر هند است. نگاه شما به این اتصال چیست و چقدر میتونه یمر به سود کشورهای منطقه افغانستان و جمهوری اسلامی ایران باشه؟
به نظر بنده اگر چنانچه این روابط دیپلماتیک به هر حال با اون اهداف بلند مدتی که مد نظر هست سرعتش بیشتر بشه، میتونه احیاگر همون جاده ابریشم قدیم باشه که میتونه افغانستان رو به عنوان یک راهی که آسیای میانه رو از طریق جمهوری اسلامی ایران با آب‌های آزاد و اقیانوس هند وصل کنه اثرگذار باشه. خب این کوتاه‌ترین راه برای کشورهای آسیای میانه است، ارزان‌ترین راست، سریع‌ترین راست و کشور افغانستان میتونه در این امر هم پیشقدم باشه و هم کمک کنه به اقتصاد خودش و کشورهای آسیای میانه برای تبادلات تجاری و اقتصادیشون، که جمهوری اسلامی ایران هم در این قضیه قطعا هم پیشقدم هست، هم استقبال میکنه و هم دوست داره که این اتفاق بیفته. به هر حال قطعا بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هم اثر مثبت خواهد گذاشت.
نمایشگاه سی روزه تولیدات داخلی از روز گذشته در ولایت سمنگان آغاز شده است. همکارم خیبر ابراهیمی درباره جزئیات این خبر گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی در ولایت سمنگان میگویند نمایشگاه سه روزه تولید داخلی و صنایع دستی را در شهر ایبگ مرکز این ولایت برگزار کردند. این نمایشگاه از سوی یک شرکت خصوصی با همکاری ریاست صنعت و تجارت، اتاق صنایع و معادن ولایت سمنگان برگزار شده است. با گفته ای مسئولان، هدف این نمایشگاه آشنایی مردم با تولید داخلی و ترویج فرهنگ استفاده از این محصولات میباشد. در این نمایشگاه مجموعه از تولید داخلی در بخش های زراعت، صنایع دستی، تکنولوژی و غیره به نمایش گذاشته شده است.
هدف از برگزاری نمایشگاه چی است؟ بلند بردن همین تولیدات داخلی است. این شناساندن تولیدات داخلی است، البته به دونرها، کسایی که کار بار بخشای صنایع دستی را میکنه، بخشای تولیدی را کار بارش را پیش میبره. شاید یک شرکت، یک بخش تولیدی در یک جای خاص باشه، کسی او را نشناخته باشه. امیت نمایشگاه ها میتونه او بخش تولیدی را شهرتش جهانی بسازه.
مشکل عمده در سمنگان جای پارک های صنعتی بود که زیر کار هستند و مشکل برق هم هستند. جای پارک صنعتی بود 6 افغانه 6 نیم است. فعلا در پارک های کسایی که در صنعت کار میکنه در دیگه جای ها فعلا 18 و 20 روپه است. خیلی گرند است. خیلی قیمت تمام است.
ما از صنعتکارهای خود و از تجار خودم همی تقاضا را داریم. ملت ما همی تقاضا را داریم. که باید تجار ما دست خود بالا بزنند و آماده ازی شود که این کشور از این حالتی که فعلا قرار داره بیرون بکنه.
در همین حال شمار از صنعتکاران و غرفه‌داران که در این نمایشگاه شرکت نموده میگویند تولیدات داخلی نسبت به کالا و اجناس وارداتی با کیفیت تر بوده و آنها از دولت و مردم میخوان که در قسمت ترویج بازاریابی تولیدات داخلی حمایت شوند.
این نمایشگاه به ما بسیار مفید است، بسیار مفید است، زیادتر به خاطری که ما تولیدات داریم، بازاریابی ما بسیار کم است. ای بازارا منتها به این وقتا خود بسیار کم است. بازاریابی بسیار نمی مو مزار شریف کابل سمنگان نمی جا سو فروش داریم منتها تو بازاریابی بسیار زیاد نیستیم.
باید گفت که این نمایشگاه 3 روزه بوده که از اول جوزا الی 3 جوزا ادامه خواهد داشت و در آن نزدیک به 100 غرفه تولید زراعتی و صنعتی مردم سمنگان و ولایت همجوار آن به نمایش گذاشته شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همراهی و همدلی یکایک شما دوستان عزیز و شنونده. انشالله که نشرات صبحگاهی رادیو دری و همه قسم اخبار ظهرگاهی مورد پسندتان قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات صبحگاهی. دوستان عزیز شنونده، فرصتی رخ داده و ما ابیاتی را انتخاب کردیم از آقای احمد عزیزی، مرحوم احمد عزیزی، که از کتاب ملکوت تکلم ایشان انتخاب شده. شعری هست به عنوان طاووس غزل. شب شده ای زلف خیال تو خوش، آینه ما ز مثال تو خوش. آینه را جام می ناز کن، غمزه خنجر کن و در باز کن. ای سر زلف تو نسیم گله، ای ز جنون تو نفس سلسله. یوسف ما داغ زلیخای توست، شاهنشین دل ما جای توست. خنجر ابروی تو را سینه ما، خال تو را مجمر آینه ما. قبله چشم تو حج ساغر است، خم زدگان را چه ز می خوشتر است. ای رگ ما ناز کش خنجرت، دیده ما حلقه نشین درت. غمزه کش بزم جنونیم ما، در پی شمشیر تو خونیم ما. ما ز نگاه تو فسون می خریم، ناز تو را قیمت خون می خریم. ای دل ما سرعی حالات تو، بتکده ما ز خیالات تو. جلوه به گل جلوه به شبنم بس است، سوختم ای عشق مجسم بس است. تو ختن نافه تو عطر یار، یک گل حسن تو هزاران هزار. غنچه ما بوس مکن اینقدر، جلوه طاووس مکن اینقدر. ای لب تو غنچه آواز ما، اینقدر از رنگ مکش ناز ما. ای دم تو نوحه آغوش ما، زلف تو زنجر زن دوش ما. ای دل ما گلشن خون پاشیت، صورت ما پرده نقاشیت. چند برنگ تو مصور شویم، در پی گلزار تو پرپر شویم. دوش ز ما آینه دلگیر شد، ناله کشیدیم و تو تصویر شد. بلبل حسرتکش دیدار ما، در قفس رنگ شما زار ما. دل ز غم غنچه به تنگ آمده است، باز خیال تو چه رنگ آمده است. بی تو دلم زخم به هم دوخته است، رنگ پرو بال مرا سوخته است. چشم تو چون راه به میخانه بست، رنگ پر گردش پروانه بست. ما ز گل آتش تو گر شدیم، عکس تو دیدیم و تحیر شدیم. جام نیازیم که که ما را کشید، پرده نازیم که ما را کشید. حسن تو گل کرد خجالت شدیم، صد قلم از چشم تو حالت شدیم. بسته به ما کلفت زنگار رنگ، طاقت ما سوخت چه مقدار رنگ. خب خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری و آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتان میکنیم که عنوانش هست افغانستان در هفته که گذشت. انشالله که مورد پسندتان قرار بگیرد.
اشتار سیاسی مختلف بیاین در
بیاین در بیاین نه تنها از خاطر کالفات بلکه به خاطر فرار بیموقعی
یک شکست مختلفانه برای خدا
آمریکایی ها و بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
بنام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. باز هم در جمعه دیگر افتخار را داریم که این ساعت خدمتان باشیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت، که در این برنامه طبق معمول نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. حدوداً 30 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. در اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم دوستان به عناوین مهم برنامه این هفته. سفر امیرخان متقی به تهران، تأکید بر گسترش همکاری های نفتی و گازی میان تهران کابل، و نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع گفتگوی تهران دیداری داشت با سرپرست وزارت خارجه طالبان آقای متقی، که در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه و وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران به رایزنی پرداختن. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته در این دیدار آقای پزشکیان افغانستان و ایران را همسایگان خوب توصیف کرده و گفته که کشورش آماده گسترش روابط در همه زمینه هاست و همچنین بر همکاری در حل مسائل مربوط به مهاجرین افغانستانی هم تأکید کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم با اشاره بر روابط مثبت دو کشور، توسعه تجارت، همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بازگشت تدریجی مهاجرین را خواستار شد. همچنین امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان دیداری داشت با سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و درباره مسائل امنیتی، مدیریت منابع آبی، مهاجران و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. در این دیدار سید عباس عراقچی وزیر خارجه تاکید کرد که دو کشور باید در مرحله جدید روابط دو جانبه گام به گام پیشرفت داشته باشند. آقای عراقچی روابط ایران و افغانستان را در مسیر توسعه دانست و گفت بازگشت مهاجران افغانستان باید تدریجی و با عزت باشد و بار دیگر وعده داد که ایران تسهیلات بیشتری برای مهاجرین افغانستان فراهم خواهد کرد. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 14 مجمع گفتگوی تهران گفت افغانستان امروز وارد مرحله جدید از حیات سیاسی خود شده و می تواند به عنوان چهارراه تجاری و ترانزیت در منطقه نقشی مثبت ایفا کند. آقای متقی در مجمع گفتگوی تهران که با حضور رئیس جمهور، وزیر خارجه و دیگر مقامات ایرانی و همچنین 200 هیئت خارجی از 53 کشور جهان برگزار شد، با قدردانی از برگزار کنندگان این مجمع گفت جهان امروز جهانی متشنج است و نظم بین المللی با چالش‌های جدی مواجه شده است. آقای متقی در خصوص تلاش افغانستان برای گسترش روابط با کشورهای منطقه هم گفت
ما عالی در حالت قرار داریم که اقتصاد ما با پای خود استاد میشه و مثلا یک مثال میتیم پیلن ما سالانه تنها به جمهوری اسلامی ایران 30 میلیارد دلار تجارت داریم، صادرات و واردات پیش همی طور نبود. همچنان به دیگر کشورهای آسیای میانه، به کشورهای همسایه دیگر امی حالت است که الحمدلله روز به روز درشت میکنه و اطمینان به مردم و به منطقه حاصل میشه.
آقای متقی در مجمع گفتگوی تهران تاکید کرد که افغانستان سیاست متوازن و اقتصاد محور را در پیش گرفته و در این حالت کشورهای همسایه در سیاست افغانستان جایگاه خاصی دارند.
شما میدانید که برای افغانستان خداوند متعال جغرافیا داده که قلب آسیا هست و بسیاری از کشورهای منطقه اگر در افغانستان آرامه باشه و امنیت باشه، همکاری باشه، از موجودیت آرامی که در افغانستان هست بسیار استفاده کرده میتونه. ما در عرصه مثلا اتصال شمال و جنوب، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بسیار یک رای کوتاه سر افغانستان تیر میشه. ما در عرصه ترانزیت همکاری کرده میتونیم. افغانستان که قریب به 50 سال مشکلات امنیتی برای همه منطقه ایجاد کرده بود ولی از خاطر اشغال کشورهای بزرگ یا قدرتهای بزرگ امروز که اونجا آرامش هست، یه به نفع منطقه و به نفع حتی به نفع جهان است. وقتی که ما سیاست متوازن در پیش گرفتیم و اینمی حالت موجود به نفع همه همسایه و منطقه و فرامنطقه هست، طبعا اونها هم تشویق میشه که روابط خوبی با ما داشته باشه. ولی یک چیز خدمت شما عرض کنیم که افغانستان در نمی خصوصا در نمی 14 گذشته یا 4.5 دهه از این سیاستی که متوازن نبود به خاطر خوشی یک قدرت یا یک کشور دشمنی با دیگر می کردن و بسیار مشکلات مواجه شدن. ولی دیگر قدرت ها یا کشورها هم که همین سیاست دنبال می کرد یا ایران تقویه می کرد و هم کدام پایده نبرد. این نمی فعلا که نمی 4 گذشته کدام تجربه به دست آمد، ما تانستیم که همین سیاست متوازنه به خوبی پیش ببریم.
یکی دیگر از موضوعاتی که امیرخان متقی با آن اشاره کرد در رابطه با حقابه هیرمند بود که گفت افغانستان رساندن آب هیرمند مطابق حقابه و سیستان و بلوچستان ایران را وظیفه شرعی و اخلاقی خود می داند.
مثلا وقتی که خداوند رحم بکنه خشکسالی نباشه، هرچه آب که الله تعالی مهربانی می کنه می آید، حال شما شاید حال است بیش از یک ماه می شه تا امروز خواب جاری است و طرف ایران می آید. بعد از این هم کوشش مایی است و هدایت همی بود که کوشش شوه که آب ضایع نشوه، از ضایع شدن آب یعنی خوب تنظیم شوه و و و و و و به خوبی برسه به طرف ایران.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را می‌شنوید. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما این هفته وزیر معادن و پترولیوم حکومت طالبان هم سفری داشت به تهران. سید محمد عطابک وزیر سمت ایران در دیدار با ملا هدایت الله بدری وزیر معادن حکومت طالبان اعلام کرد که این کشور آمادگی دارد تجارب و دانش فنی خود در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی را در اختیار افغانستان قرار دهد. آقای عطابک ضمن ابراز خرسندی از توسعه روابط دو جانبه بر اهمیت گسترش همکاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه معدن هم تأکید کرد. عطابک با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و معادن غنی موجود در ایران و افغانستان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران آماده است با انتقال فناوری، راه‌اندازی شهرک‌ها و کارخانجات مشترک و همچنین سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه همکاری‌های اقتصادی خود با افغانستان را گسترش دهد. ملا هدایت الله بدری وزیر معادن حکومت طالبان دیداری هم داشت با محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران. گسترش همکاری‌های نفتی و گازی و سیاست توسعه روابط با همسایگان در دیدار وزیر نفت ایران و سرپرست وزارت معادن حکومت طالبان مورد تاکید قرار گرفت. آقای پاکنژاد وزیر نفت ایران با اشاره به توان عظیم شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه و تولید میدان‌های نفتی و گازی اظهار داشت. ایران همکنون با توجه به نیاز افغانستان آماده همکاری همه‌جانبه در زمینه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی است. وزیر نفت ایران افزود که سطح فعلی روابط ایران و افغانستان در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی به اندازه ظرفیت‌های موجود نیست. وزیر معادن حکومت طالبان هم با تاکید بر وجود 5 منطقه دارای ذخایر نفت و گاز در افغانستان و ضرورت انجام فعالیت‌های اکتشافی تصریح کرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی از تجربه و تخصص کافی برای اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز بالقوه و تازه کشف شده در افغانستان برخوردارند. خیلی سپاسگزار هستم دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم. این هفته نمایشگاهی در مشهد مقدس برگزار شد، 18 نمایشگاه بین المللی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی و تجهیزات هتلداری و رستورانداری با حضور 490 شرکت کننده از سراسر ایران و کشورهای منطقه. در این نمایشگاه افغانستان هم حضور قابل توجهی داشت. خانم دکتر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران هم در بازدید از این نمایشگاه گفتگوی اختصاصی داشت با خبرنگار رادیو دری و درباره این نمایشگاه و ظرفیت‌های همکاری‌های ایران و افغانستان صحبت‌هایی داشت که دعوت می‌کنم بشنوید.
اصولا نمایشگاه ها بستری هستند برای تبادل اطلاعات و ایجاد مراودات مشترک بین کشورها. طبیعتا کشور افغانستان با توجه به مشترکات بالای فرهنگی که داریم یکی از کشورهایی هست که میشه رو مقصد گردشگری برای ایران روش حساب بکنن. طبیعی است که با توجه به حجم بالای مراودات به خصوص در زمینه حوزه های معدنی و سنگ های زینتی میشه مراودات خیلی خوبی رو شکل داد. امیدوار هستیم که شاهد گسترش این روابط باشیم.
از غرفه افغانستان هم بازدید کردیم. بله. چگونه ارزیابی میکنیم؟
بله. حضور اینها هنر افغانستان بسیار هنر لطیفی است، کاملا پایه های اون در طبیعت و تمام نمادهای طبیعت رو میشه توش دید. خدا قوت میگم به همه عزیزان. افغانستان در حوزه های مختلف اهم از موسیقی و صنایع دستی هم مشابهت های زیادی با کشور ما داره و همین که در عین حال تفاوت های بسیار جذابی هم.
بسیار تشکر میکنم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان دوستان. ششمین نشست سه جانبه بین وزرای خارجه چین، پاکستان و طالبان در پکن برگزار شد. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار رادیو دری گزارش درباره این نشست دارد که در این قسمت از برنامه تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود.
ششمین نشست سه جانبه بین مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان، وانگ ای وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در پیکن برگزار شد. حافظ احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
پدیناست که در افغانستان، چین، پاکستان در بهرنه چهار وزیران
در این نشست پیرامون ششمین نشست دیالوگ وزیران خارجه افغانستان، چین، پاکستان بحث شد و توافقات صورت گرفت. تکل می افزاید که در این نشست مولوی امیرخان متقی رابط افغانستان با چین و پاکستان را مهم خوانده و ابراز امیدواری کرده که در این بخش پیشرفت‌های خوب صورت گیرد. از سوی هم وزیران امور خارجه چین و پاکستان از گسترش بیشتر رابط بر اساس همسایگی خوب و احترام متقابل اطمینان دادند. به گفته حافظ ضیا احمد تکل در این نشست سی جانبه اطراف روی افزایش تجارت و ایجاد تسهیلات در بخش ترانزیت توافق کردند. همچنان به گفته تکل مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با وانگ ای وزیر امور خارجه چین در پیکن دیدار جداگانه کرد.
ده هیواد ده بهرنی چهار وزیر چین ده افغانستان لمهم و اقتصاد شریکان و بالا و هیلیت
در این دیدار در مورد روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی بین افغانستان و چین گفتگو شده است. وزیر امور خارجه در این دیدار چین را شریک اقتصادی مهم افغانستان خواند و ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در آینده نزدیک افزایش چشمگیر یابد. متقی تأکید کرد که باید یک راه حل جامعی برای تمامی مشکلاتی که تاجران افغان هنگام صادرات محصولات زراعتی و سایر کالاها با آن مواجه هستند پیدا شود. از سوی هم وزیر امور خارجه چین تعهد کرد که به حمایت سیاسی و اقتصادی خود از افغانستان ادامه می دهد و تلاش می کند موانعی بر سر محصولات زراعتی و دیگر کالاهای وارداتی افغانستان برطرف شود. وانگ ای افزود که چین به عنوان همسایه خوبی افغانستان از هیچ گونه همکاری برای رشد اقتصادی این کشور دریغ نخواهد کرد. در این حال آگاهان امور سیاسی رابط افغانستان با چین را مهم می دانند. عبدالحسن صالحی آگاه رابط بین الملل رابط کابل پیکن را متکی بر حسن همجواری و رابط متقابل و خوب خوانده می گوید.
رابط افغانستان و چین همواره بر مبنای احترام متقابل و حسن همجواری بوده و سفر آقای متقی رابط چین افغانستان را بیشتر مستحکم ساخته و توجه چین را بیشتر به سرمایه گذاری در حوزه معادن افغانستان جلب خواهد نمود.
پیش از این نمایندگان چین و پاکستان در خصوص تطبیق توافقات پنجمین نشست سه جانبه و تدویر ششمین نشست سه جانبه با طرف افغانستان در کابل پایتخت افغانستان دیدار و گفتگو نموده بودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان عزیز، یکی دیگر از رویدادهای مهم هفته افغانستان این که آقای خادم هماهنگ کننده کمک‌های مردم افغانستان به مردم غزه گفته طی بیش از یک سال گذشته بیش از 40 بار کمک‌های مردم افغانستان به مردم مظلوم غزه ارسال شده است. در بیش از یک سال گذشته که شاهد جنایت‌های بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در غزه هستیم، چنانچه در همین برنامه هم بارها گزارش‌هایی داشتیم، افغانستان حمایت‌های قابل توجه داشته از مردم غزه و همواره جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کرده. اما درباره این کمک‌ها گفتگوی انجام شده با مولوی امیر محمد خادم هماهنگ کننده کمک‌های مردم افغانستان به مردم غزه، بخشی از صحبت‌های آقای خادم را دعوت می‌کنم که بشنوید.
در ابتدا وقتی که ما دیدیم که تعدیات و تجاوزات اسرائیل و همفکرانشان بر علیه غزه و کرانه باختری و مردم مظلوم فلسطین شروع می باشه، ما به ذهن فکر افتادیم که چطور باید کرد که یک نوع مساعده و کمک ما بتونیم به برادران مظلوم خود برسانیم. فکر کردیم به کمک های بدنی و کمک های بدنی چون امکان پذیر نبود، لذا رو آوردیم به کمک های مالی. بعد از او سوال کردین از برادرانی که ما با اونا ارتباط داشتین در غزه و همچنان در سوریه، اونها با ما گفتن که غیر از کمک مالی دیگه راهی نمی باشه. ابتدا از خود دوستا و رفیقا و هندیوالایی که داشتین و بعض برادران مخلصی که بود اندازه پول کمی جمع‌آوری کردین، تقریبا از سال بیشتر می شود، پول کمی جمع‌آوری کردین و ارسال کردین و به مطلب و مقصد رسید. بعد از اونجا با ما تصاویر و عکس‌ها و کلیپی روان کرد، تشکری کرده بود و ما اعتماد ما یعنی چند برابر شد، یقین به ما حاصل شد که کمک‌هایی که ما میکنین به اونجا 100% میرسه. اندازه مسئولیت شرعی که بر دوش هر